بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اساس بحث راجع به این بود که آیا آیه مبارکه اهل الله البیت به قول آقایان عموم داره، به قول وضعیتشون یا اطلاق شمولی و افرادی داره یا اطلاق داره، که هر جا شک کردیم در یک موردی از موارد بیت به این آیه مبارکه رجوع بکنیم به عنوان یک متن قانونی که به قاعده کلیه‌ای است که قرار داده شده برای رجوع به اون عند شک و رفع شک. آیا اگه مثل همین شکی که در باب معاتات هست که آیا بیع هست یا نه، یعنی درست هست، لازم هست، ملک هست، بگیم که معاتات از نظر عرفی بیعه و اهل الله البیع تمام اقسام بیع رو شامل میشه. این نمل کلام همینطور که مرحوم آیه اصفهانی فرمودن، گاهی ممکن است که مراد از بی لفظ باشه، سبب به قول خودشون، گاهی ممکنه مسبب باشه و گاهی ممکن است احله احله تکلیفی باشه، گاهی ممکن است احله وضعی باشه و احله تکلیفی هم دو احتمال. و بحثایی که فرمودن عرض کردیم، مرحوم آیه اصفهانی شرحی راجع به این آیه مبارکه دادن و در آخر کار هم قبول کردن که آیه اطلاق داره به عند شک یصلح للرجوع الیه. یکی هم معاتات، در معاتات برگردیم با آیه و بگیم معاتات مفید ملکی و آثار بیع رو داره. این خلاصه نظری بود که از مرحوم آیه ما چیز با تفاصیل عبارت ایشان نقل کرد. راجب به اون قسمت های بحث ایشان که آیا اهل کدوم یکی است الان فعلا وارد نشدیم. فعلا اون چرا که فعلا متعرض شدیم مسئله اطلاق، که طبعا مرادشون از اطلاق اطلاق شمولی یا حالا بگیم اطلاق حالا مطلق باشه، حالا مطلق شمولی باشه. و عرض کردیم که ایشون فرمودن اشتهر در السنه علما تمسک به اطلاق آیه. عرض کردیم اجمالا هست این مطلب، راسته انصافا، حالا اگه اشتهر نباشه اشهر اینه، اشهر این است که به آیه تمسک شده و به اطلاق آیه تمسک شده. و اما این مطلبی که ایشون راجع به روایت آوردن، اون روایتی رو که مطرح کردن با قطع نظر از مشکلات سندی که توضیحاتش کرد گذشت، انصافش میمونه مسئله دیگری که آیا این روایت یستفاد من اطلاق آیه املا. و بعد توضیح دادیم که از اینطور که از فخر رازی در میاد ایشون منکر اطلاقه، ایشون میگه آیه اجمال داره و سرش هم اطلاقش و اجمالش رو نه به لحاظ افراد بی، به لحاظ فرق بین بی و ربا گرفته. یعنی نمیتونه آیه بگه کل بی صحیح و کل ربا حرامه، چون ما مواردی داریم که ظاهرش بی و ربا فرقی نمی کنه. مثلا مثالی که زدیم دیگه، 50 کیلو گندم که قیمتش 50 تومنه بفروشه 55 تومن، خب گفتن این بیع است و درست. همین 50 کیلو رو چه به 55 کیلو گندم میگن باطله. خب یه ظاهرش مثل همون دیگه، یعنی ظاهرش اینه که اگر این بیع خب هر دوش درسته، اگر رباست باید هر دوش باطل باشه. فرقی بین ربا و بیع نیست. و عرض کردیم اگر این مطلبی که نقل شده از اون دومی که من آخر ما انزل آیت الربا و نشد ما از پیغمبر سوال بکنیم که حقیقتاً ربا به چه معناست، این نقل شده از اون، خوندیم عبارتشه و مصادرش هم گفتیم کی نقل کرده، دیگه تکرار نمی کنیم. انصافاً اگر این مطلب نقل شده باشه احتمالاً این شبه از زمان صحابه مطرح شده، اگر این باشه، اگر این نقل درست، چون هنوز هم ما شبه داریم که آیه ربا من آخر ما انزل شواهد نشون نمیده. مرحوم آقای طباطبایی میگه در آیات مکی هست، در سوره روم هست که مکی است، احتمالاً اون آیش مدنی باشه، بعید تمام سوره مکی باشه. به هر حال اون دیگه حالا اون بحث خاص خودش که بنا نداریم تو این بحث وارد بشه. و ظاهراً مراد اون دومی هم آیه نیست، نظرش به اطلاق آیه نیست، ولو این آیین در ذیل این آیه آورده، ظاهراً نظرش به حکم نه به آیه. یعنی تعریف و معرفت ربا و فرق ربا و بیع رو ما دقیقا بدونیم. چون از مثلا این مثال یکیش رباست یکیش بیعه، اینجوری میشه با اینکه به حسب ظاهر یکیه. عرض کردم این خلاصه بحثایی بود که تا اینجا مطرح شده. و اما یک اجمال دیگه، چون عرض کردم اینا مباحث قرآنی میخواد، مباحث تاریخی خاص خودش میخواد، و عرض کردیم این روایتی که ما الان داریم که موردش هم همینه که امام فرق بین بی و ربا میگذارن، این روایت نظر به این نکته داره که بی و ربا فرق و فرقش امام به این صورت گذاشتن، اگر مثل این باشه رباست، مثل این نباشه ربا نیست. لذا فرمودن بی ور به ولا تربه، که لذا قلت من ربا، یعنی چه شما میفرمایید بی غیره، از این میفرمایید که ربا اونجاست که مثل این باشه. یعنی اگر 50 کیلو رو به 55 کیلو گندم فروختی این رباست، 50 کیلو گندم رو به 55 تومن فروختی، 55000 تومن مثلا، این نبیعه. سود اشکال نداره، اونی که اشکال داره جنبه رباست. عرض کردم فروع دیگه روشن شد این روایت، اولا خود روایت روشن بشه تا بعد برگردیم به بعضی از جهات. این ظاهر این روایت مبارک اینه، البته در روایت مبارک آیه مبارک ذکر نشده، شاید مرحوم آیه اصفهانی توجه نفرمونه. تو روایت اینطوره یا عمر ان الله احل قد احل البیع، شاید ایشون ان الله قد احل البیع رو خیال کردن امام آیه رو ذکر کردن. حالا ترجمه بالاخره خودشون به خط خودشون که روایت نوشتن حالا چه مثلا در خوندن ممکنه خیلی دقت نکنه، وقتی می نویسه دقت ان الله قد احل البیع که اصلا روایت آیه نیست که احل الله البیع، چطور شده ایشون تصور کردن که این روایت شرح آیه است؟ به ذهن من میاد که شرح آیه نیست. ان الله قد احل قد احل الله یا عمر قد احل الله البیع یا ان الله قد احل یا عمر قد احل الله. خب این اشاره به آیه نداره که قال الله تعالی خب نمیشه امام که به آیه اضافه نمیکنه. قد احل الله تأکید است و بیان این مطلبه که این تحلیل شاید همچون این ربایی که در قصه آمده، خب ربای نقده، ربای نقدم حرمه رسول الله اصولا. این قد احل الله اشاره به اون نکته است که اگر پیغمبر، چون عرض کردیم پیغمبر اکرم دو نحو سنت داشتن، دو نحو قضا، گاهی تعبیر به قضا شده، قضا رسول الله به شفعه ما هم داریم، و عرض کردم این قضا به معنای سنت پیغمبر در خود قرآن هم هست، اختصاص به روایت نداره. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرن، این اذا قضى الله، قضى الله یعنی فریضه، قضا رسوله یعنی سنت، ان یکون لهم الخیره. لکن قضاء رسول الله عرض کردیم به طور طبیعی سه تاست، الان گفتیم دو تا، حالا یکیش هم الان تو ذهن ما، یکی قضاوتی است که در مقابل رفع خصومت که خوب موارد خصومته، یکی قضایی که رسول الله داره که قضاء موقته، مثلا دو سال سه سال که در روایت داره ان الحدیث ینسخ کما ینسخ الکتاب، یکی هم قضاء رسول الله، حکم رسول الله که دائمیه. در این مورد دائمی است اون روایت صحیح فضیل که خداوند دو رکعت نماز قضا داد و زاد رسول الله رکعتین در ظهر و عصر و عشا و المغرب رکعتن واحده و ترک صبح علی حالها. در اینجا و بعد از اینکه امام سنت پیغمبر فهم فسارت سنت و عدیل الفریزه، تعبیر اینه فسارت سنت و عدیل الفریزه، یعنی همون دلیلی که مثلا اقیم صلات که فرض الله رو میگیره، دو رکعت نماز صبح میگیره، دو رکعت هر نمازی رو میگیره، همون اقیم صلات شامل سنت پیغمبر هم میشه. اینجا یا عمر قد احل الله البیع به این معناست، معنای حدیث اینه که بعد از این که پیغمبر اکرم اون چیز رو قرار دادن، پیغمبر اکرم اون ربای نقد رو قرار دادن، همون دلیل کتاب که ربا رو تحریم کرده اون شامل ربای نقد هم میشه. اینقدر احل الله البیع اشاره به اینه که این سنت پیغمبر جزء سنن ثابت هست، مثل همون فسارت سنت و عدیل الفریضه قد احل الله البيع و حرم الربا. بعد فرمودن که بیع و ربا، البته بیع هست که توی استفسار آمده، ولا تربه و قلت و امر ربا. پس اونی که الان ما از این حدیث مبارک در میاییم، بله امام اون مطلبی رو که به اون دومی نسبت داده شده، حالا یا صحیحه یا صحیح نیست هم تو ذهنم نمیدونم، اصلا در اهل سنت نگاه نکردم، اون مطلب که فرق بین ربا و بیع روشن نیست، امام فرمود نه روشنه، اگر مثل این بود رباست، مثل این نبود ربا نیست بیع، این فرقش روشنه، ابهام نداره. اما این به این معنا نیست که آیه مبارکه اطلاق داره به همه جهات، این نیست، ناظر به این معنا نیست. حتی این روایت ناظر به خود شرح آیه نیست، ظاهرا روایت ناظر به، حتی گفتیم کلامی که از دومی نقل شده راجع به آیه نیست، ولو هم فخر رازی در ذیل آیه آورده، هم قالوسی ادعی در ذیل آیه آوردن، قرطبی دیگه اهل سنت در ذیل این آیه آورد، به ذهن من مربوط به این آیه هم نیست، اصلا ربطی به این آیه هم نداره. مقصد این سوره که سوره بقره است، من اول ما نزل بالمدینه، چطور میگه من آخر ما انزل من القرآن، از به اصطلاح من آیه لحظه ازو میگیره اینا کیه. بلا سلام، ببخشید من درس هستم، وسط درسه، ببخشید من از خارج حواسش نیست. علی این کیف ماکان، پس بنابراین این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این روایت مبارکه از این جهت اطلاق، اما حالا چون بحثای زیادی هم راجع به آیه شده، یا ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، این آیه روایت هم داریم که پیغمبر در شب معراج دیدن بعضی افراد مثلا شکمهاشون خیلی بزرگ شد و راه درو به قول ما تلو تلو میخورن، از جبرئیل پرسید، فرمود ببین که اینا کسان هستن که ربا میخورن در دنیا دیگه. حالا راجع به این تعبیر، لذا عده‌ای از مفسرین، معروف مفسرین، اون حدیث رو در ذیل این آیه آوردن، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. البته تخبط اصطلاحاً به معنای کسی است که مثلا کارهاش به اصطلاح مستقیم نیست، مثل کسی که راه میره اما مستقیم راه نمیره، کج و مجبور میشه داره مولده، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مجبور میشد، حالت انسان در راه رفتن تلو تلو، غیر از این است که در روایت که شکمش بزرگ بود اون با هم دیگه فرق میکنه، کما یتخبطه الشیطان من المس، که انما شیطان به او رسیده. حالا اینجا میگم خیلی از آیون اهل سنت بحث های مفصلی به مناسبت شیطان و مس و این حرف، ظاهرا مراد از تخبط اینه که راه خودش رو میره اما مستقیم نمیره، گاهی کج میشه گاهی از این مرده، غیر از اونی که حالا مثلا تعابیر دیگه هم هست تو روایت. به هر حال بعضی ها از مفسرین مشهورشون شاید تا زمان های قرن ششم و هفتم همین معنا رو گرفتن. فخر رازی ادعا میکنه که این نیست، یعنی یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، این اون که در روایت داره در شب معراج، اون مطلب داره درسته، مثلا در شب معراج کسی که ربا خورد و حالا خاصی پیدا کرده بود، اما این نیست. چرا؟ چون داره زاره که به انهم قالوا انما البيت، میگه از این تعبیر معلوم میشه این تخبط مال رباخاری نیست، مال اعتقاد به این که بیع مثل رباست، خوب دقت کنید، نه مال رباخاری. روایت داریم اون در رباخاره، روایتی که وارد شده در رباخاره که در شب معراج، اما اون روایت ربطی به این نداره. مثل رشید رضا در المنار معتقده که حالا اون روایت منون سندش درست باشه نباشه و روایت تطبیق با آیه نشده، این هم حرف بدی نیست که روایت تطبیق با آیه نشد، اما تو بعضی متونش چرا تطبیق شده و عرض کردیم نکته فنی ترش شد این باشه، یعنی در اون روایت داره که گفتن به جبرئیل اینا کیان، فرمود به این که ان الذين ياكلون لا يقوم الا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. خوب دقت کنید، من نکته رو اینجا عرض بکنم، احتمال داره که این مضمون در همون شب معراج که شده در سال پنجم مبعث بوده گفته شده، اما این یک نکته است، تا همین جای آیه تطبیق شده، اینی که در مدینه نازل شده اگر این آیه در مدینه باشه که ظاهرش هست. خوب دقت کنید اینجا داره ذاله که به انهم، این تو اون تفسیر آیه نیامده، تو اون شب معراج این ویل نیامده، ذاله که به انهم قالو انما البیع مثل الربا، ما باشیم و ظاهر آیه حق با جناب فخرازی است که بعدها هم خود مرحوم مثل علامه طباطبایی با یه توضیحاتی این مطلب رو قبول میکنه و انصافا مبحث خوبی رویشون مطرح کرده و من فکر میکنم حق با فخرازی باشه. ذاله که به انهم قالو، قالو هم نه اینکه لفظ گفتن، قول چون در لغت عرب به معنای اعتقاد، در همین کتاب سیوتی یاده میاد بچه بودیم میخوندیم، ولی قول به معنی اعتقاد و رأی. ذاله که به انهم قالو یعنی اعتقد و رأو هادشه، اعتقادشون این شد. این نکته فنی اینه ان الذين ياكلون ربا انما لا يقون الا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، این تخبطه چیز از ناحیه قالو به انما البيع از این ناحیه است. اون روایت تمثل برزخی است برای کسانی که ربا میخورند، اون که نمیشه کمش اینطور بود و توی یه روایتی داره که نمیشه کمش پر از مار بود و مارها دیده میشد و حیات بود الی آخر. حالا دیوارد اون بحثه روایتش نشون خود آیش هم نیمتونه من زیاد مفصل صحبت علایه حالین. من فکر میکنم مطلبی رو تنبهی رو که فخرازی پیدا کرده، چون مشهور این بود که اون آیه مال کسانی است که، یعنی آیه ناظر است به کسانی که این لایقمون الا، این انسانی که مثلا نمیتونه راه بره و تخبط داره، خبط تقریبا شبیه خلطه، یتخبطه بو به اصطلاح یعنی یک نواخ نیست، یکسان نیست. ذاله که به انهم قالو، این تعبیر مشعر به اینه که اینه که کسانی که ربا میخورن و تخبط دارن، این تخبط ناشی از این رأی و اعتقاده، نه ناشی از خوردن ربا. عرض کردم فخرازی انصافا این تنبه پیدا کرده، آیا علامه طباطبایی هم شرحی دادن، دیگه ما هم کردیم تیم فعلا وارد بشیم. اون چی که من به ذهنم میرسه، اگر دیگه انشالله آقایون نگاه کنن، چند تا کتاب رو نگاه کنن، اون حرف ما جاش جایگاهش روشن، چون میگم از بحث خالی.
صدر آیه یعقوب داره که
ها،
صدر آیه
ان الذین یاکلون، بله، اما نظر درست یاکلون صدر آیه اینه، نظر توجیهی است که میکنن، توجیه غیر از اونه. عرض کنم اونی که من به ذهنم میاد، ولی علم عند الله سبحانه و تعالی، شاید مراد به ان الذین یاکلون ربا مراد جامعه ها و مجتمع هایی باشه که ربوی هن، اصطلاح ما در اون جامعه هایی که ربا رواج داره ربوی هن. ببینید من خیلی سابقاً توی بحث دیگه عرض کردم روی مفردات الفاظ در قرآن، حتی مثلا فعل ماضی باشه مضارع باشه، اینها خیلی روش دقت میکنم به ذهن خودم. در اینجا صیغه به قول ایشون مال خوردن رو یاکلون به صیغه مضارع داره، در بعدش داره ذالکه به انهم قالو، اینجا به صیغه ماضی داره. شاید بعید نیست که نکته فنی تعبیر، اختلاف تعبیر، چون اگه آقای نگفتم چیزی که آقای نگفتم میخوام بگم دیگه، بخوام حرفون رو بگیر طول میکشه. اون چی که من الان به ذهنم میاد، اولا لفظ الذینه، خب این تو اصول داریم، البته در اصول شیعه فعلا یادم نمیاد، اگه باشه اصول علامه اینها، در اصول شیعه فعلا یادم نمیاد، در اون اصول متأخر ما مثلا همین کتابی که ناینی و دیگران، این بحث من ندیدم، اما در اصول اهل سنت هست، تو بحث عام و خاص تو اصول هست که آیا الذینه جز الفاظ عموم یا نه، مثلا الذینه به حساب و موصول صلات بقیه موصولات اینا جز الفاظ عموم یا نه، مخصوصا الذینه. خب ادعیشون بوده جز الفاظ عموم، ادعی مفتن ندارد بر عموم نمی کنه، الذینه شبیه مطلقه مثلا دارد بر عموم نمی کنه یا از مطلق هم کمتره، حالا وارد اون بحث نشیم. من فکر میکنم در اینجا الذینه شبیه عموم مجموعیه نه عموم استقراقی، و مراد اون جامعه است که رباخاری میکنه، و مراد این جامعه ای که در زمان رسول الله بوده و بعدها جامعه ای که بعدم میاد پس اون زمان ما یا بعدها میاد، در جامعه هایی که رباخاری هست، خوب دقت بکنید، ان الذين ياكلون الربا، این جامعه‌ای که درش ربا خاری هست و ربا به عنوان یک اصل اقتصادی پذیرفته شده، لا یقومون الا کالذی یتخبطه الشیطان من المس، خیلی تعبیر به نظر من دقیقه. در این جوامع ریشه های اقتصاد صحیح هم هست، اما این شیطان من المس یک مس شیطانی هم هست، یعنی یک خط باطل هست، ولذا این جامعه حرکت خودش داره اما گاهی چپ گاهی راسته. یعنی مثلا جامعه ای که درش ربا هست، بی هست، ربا هم هست، بی در جامعه اصله، نگفته اینا مثلا زمین گیر شدن، این راه خودش میره اما صاف نمیره. ان الذين ياكلون الربا، اون جامعه ای که ربا خاری درش هست، این جامعه یک خط شیطانی درش وارد شده، این خط شیطانی در اون تحلیل اقتصادی شونه و این خط شیطانی هم مال یک جامعه نیست که در آینده باشه. اصولا در جامعه های بشری که قبل از اسلام هم خط ربا آمده، این ذاله که به انهم قالو، این قالو یعنی تحلیل اقتصادی به اسلام و به قول آن رأی و اعتقاد، اینا آمدن گفتن انما البیع مثل ربا، یعنی تحلیلی که ما داریم این است که بیع با ربا چه فرق میکنه، مثل همون چه فرق میکنه. یعنی دقت بکنید در حقیقت خداوند میخواد این تعبیر رو بکنه، اونجوری که در این جامعه بحث‌های اقتصادیشون قوام بر بیع داره و شرایط بیع داره، این راه درست، اونجایی که ربا میاد اون راه غلطه، اون مسد بده. خیلی تعبیر زیبایی است به نظر من، و تعبیرم به این نیست که این جامعه، نه این جامعه راه خودش میره اما صاف نمیره. و ذالکه به انهم قالو، من فکر میکنم سر اختلاف بین قالو و یعکلون، یکیش یعکلونه یکیش قالوز، ذالکه به انهم قالو، این قالو رو ما اصطلاحاً امروز تحلیل اقتصادی میگیم. جوامعی که میاد و اصولاً اقتصادشون اقتصاد ربویست، اینها این جامعه اگر رشد اقتصادی داره، حرکت اقتصادی داره، این حرکت مستقیم نیست، چون درش خطوط شیطانیست. ببینید مسون منش، خیلی تعبیر عجیبیست، کلدی تخبطه، این در حقیقت راه خودش میره اما صاف نیست، روشن نیست. اون خط کلی که ما عرض کردیم کرارن تو این بحث ها، یکی از اهداف اساسی این بود که قراردادها باید روشن باشن، واضح باشن، تحلیل ها درست باشن. اینا آمدن گفتن که اینم مثل رباست، وقت آقایان این تا اینجا ذالکه به انهم قالو، توی تحلیلی که ارائه کردن مثل تحلیلی، چون عرض کردیم مثلا جامعه ربوی در مکه یه جامعه خودساختهی بود به اعتبار ربا می دادن. در خود مکه مثلا بحث مضاربه بود، مضاربه ربا نبود اما ربا هم بود، یعنی اگر کسی سرمایه دار بود، پس که مثل حضرت خدیجه یا پسر برادر ایشان، چون حضرت خدیجه عمه او بود، حکیم ابن حزام، این تقریبا بزرگترین سرمایه دار در مکه این بود و خالد بن ولید بن مغیره اینا بسه، اینا مثلا فرض کنین تجارت به شام یا یمن داشتن، طبعا فرض کنین 100,000 درهم می داشتن، بعد از اینکه تجارت میاد مثلا 150,000 درهم برداشت میکردن، سود میکردن، همینها ربا هم به اهل طائف میدادن. خب اینا مثل همون بود دیگه، اینا تو ذهنشون این بود، این ربا با اون یکیه، این ربا یعنی شما بریم اونجا خرید و فروش بکنین 50,000 تومان سود گیرتون بیاد، یا من پول به این آقا بدم بعد از 6 ماه به من 150,000 تومان بده. خوب دقت کنید، این جامعه در مکه به این صورت بود، در مدینه به صورت عملی بود که یهودی ها انجام میدادن، و مخصوصا یهودی ها یک آیه از تورات، در تورات فعلی هم هست اون آیه تصدیم، از اون آیه اینجور میفهمه، در این تفسیر المنار این آیه رو برده، اگه آقا میخواستن از سوره از تورات، الان تو ذهنم نیست در کدوم سفر، بنظرم سفر خروج باشه، سفر تثنیه باشه، فکر میکنم تو ذهنم پیدایش این سفر دوم تورات، الایا حاله یک عبارتی داره که در قرآن داره، لیس لنا علل لیس لنا چی مینم اینه که ما به اصطلاح از اهل خودشون، مثلا یهود از خودشون ربا نمی گرفتن، از بقیه مثلا اهل مدینه، اوس و خزرج و اشاعره دیگری که بودن، از اونا ربا می گرفتن. این ربایی که در مدینه متعارف بود به این صورت بود. پیغمبر اکرم اون غیر از ربای قرآن وقتی این به این صورت متعارف رباشون اینجوری بود، اینطور که شرح دادن، اگر این شرح تاریخی درست باشه، چون الان جور دیگریه. مثلا فرض کنید یک صد، مثلا یک چیزی رو بینا میفروختن، فرض کنید پتو رو که قیمتش 100 تومن بود میفروختن به 150 تومن، به این معنا 100 تومن رو نقدن بگیرن، هر ها ببخشید به این معنا که ماهی 10 تومن ازش بگیرن تا 5 ماه، بعد از 5 ماه هم 100 تومن رو بگیرن. این انمل بیع و مثل ربا در حقیقت این نحوه ربا رو اینا تصور میکردن. روشن شد چی میخوام بگم؟ پتوی 100 تومنی رو میفروخت به 150 تومن به این معنا ماهی 10 تومن ازش بگیره تا 5 ماه، بعد سر 5 ماه 100 تومن ازش بگیره، و اگر سر 5 ماه هم نداشت میگفت دو ماه دیگه اشکال نداره ماهی 10 تومن بده، بعد از دو ماه 100 تومن بده. یزید و فل عجل وقت اینا میگفتن این با به چه فرقی میکنه، این چه فرقی میکنه که شما الان نقدن بفروشین به 100 تومن، نصیحتن بفروشین به 150 تومن. ما به این صورت نقدن میفروشیم به حساب میفروشیم نصیحتن به 150 تومن، ماهی 10 تومن بده، دقت کنیم، بعدم خود پول بده، اگرم نداشت باز ازش ربح بگیریم، دقت کنیم. این تصور عمومیشون این بود. خب یه تصور هم اینه که پول بده پول اضافه بکن، این ذهنیتی که بود. در قرآن کریم این مطلب آمده که اینها در حقیقت ان الذين ياكلون الربا، به تصور خدا عرض میکنم در جوامعی که ربا به عنوان یک اصل اقتصادی پذیرفته شده، در این جوامع رشد اقتصادی جامعه، حرکت اقتصادی جامعه یک حرکت موزون نیست، یک حرکت مستقیم نیست، حرکت داره، نه اینکه ایستاده، نه اینکه مرده، نه اینکه از بین رفته. چرا؟ چون یک مس شیطانی، یک مس اون شیطان، یک خط شیطانی تو این حرکت وارد شده. طبعا حرکت مس شیطانی یا حرکت شیطانی یا اون خط شیطانی حرکت رو از اون حالت اعتدالش خارج میکنه. این خروج از اعتدال تعبیر شده به یتخبطه شیطان، این یتخبطه به معنای تخبط، نه به معنای ایستادن یا از بین رفتن، نه حرکت داره. سرش هم اینه که معاملات دیگه هست، بیع هست، اجاره هست، مضاربه هست، خود اونا جامعه روش میده، خب اونا جامعه رو جلو میبره، اون معاملات هست، یه معامله خط شیطانی تو کار وارد شده، یتخبطه شیطان ذالک و انهم قالو. البته در این آیه مبارکه انما البیع مثل الربا هم آیون بازگیری دیگه کردن که ظاهرش باید به عکس باشه، باید باشه ربا مثل بیعه، نه اینکه انما البیع. گفتن باز مشکل داره که اینم مغلوب استعمال. بعد تا در عده از این کتب تفسیر یه شعری از اون شاعر معروف آوردن و مهمه مقبرتن ارجاؤو که ان لون ارزهی سماؤو، که اینجا هم چپه گفته، گفته که رنگ زمینش آسمان خاصه بگیر، رنگ آسمان زمین شده، تیره شده، یعنی خاکستری شده، خاک اینقدر زیاد بوده. عرض کنم که اولا من سابقا عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما فی ما بعد در تفسیر زیاد آمده، گاهی در تفسیر آیات به شعرهای عرب، اونم من مثلا قائلش هم معلوم نیست، حالا عرب جاهلیه کذا تمسک شده، و این زیاده، انصافا زیاده و کار خوبی هم نیست به نظر من، اصلا شأن قرآن عجل در زینه دیگه، حالا این باورم وارد نشیم چون طول میکشه. به هر حال این مطلب که مرادیم باشیم، و اینا هم البته آقایون اشکال کردن، آقای طباطبایی هم سعی کرده دیگران جواب بدن. من فکر میکنم، میگم چون نمیخواستیم در تفسیر آیه وارد بشیم، فکر میکنم این آیه مبارکه نظرش نکتهش این، اولا لفظ انما برای حصر باشیم تو اصول متعرض شدیم، کرارا هم در بحث دیگه متعرض شدیم، به نظر ما هنوز روشن نیست از نظر عربی این مطلب، یعنی اینکه انما برای حصر باشه خیلی روشن نیست، برای تأکید حصر روی قرائنی از تأکید فهمیده میشه، این درسته، و اینجا مراد این است که اینا میخواستن بگن که تأکید بکنن که مطلب ما به حساب تحلیل اقتصادی، تحلیل علمی ارائه میدیم که این دوتا یکی هن. و من فکر میکنم اون چی که در آیه هست، این که به ذهن من اینطور میاد که خیلی هم علما بحث کردن قدیمن و حدیثن، که مثلا باید میگفتن ربا مثل بیعه، چرا گفته بیع مثل ربا. من فکر میکنم در آیه مبارکه بحث ربا نیست، فقط بحث مثل رباست. انما البیع، اگر من فکر میکنم اینجور معنا میکردم به این مشکلات برخورد نمیکردم. مثل از کردیم در لغت عرب، حالا غیر از عده از معانی، گاهی اوقات مثل در لغت عرب به معنای تمثل، مثال و تمثال هم از این گرفته شده. مثلا اون بوتی که در ذهنش بوده اونه میپرسیده، این ذهنیتش رو در خارج منعکس میکنه. به اصطلاح ما میگیم عینیت دادن. خودش مثال در لغت عربی اساسش اینه. یه شعری داره ابن عبدالحدید، میگه کتابی که در ایمان ابو طالب نوشته شد، من شعری گفتم برای کتاب، بله اون اول شعر چیه؟ و لولا ابو طالب و ابنه لما مثل دین و شخص. دین یک شخصی مثل یک دیش، این مثله به کار بود. این کلمه مثله یعنی دین در خارج عینیت پیدا نمی کن. اصلا مثال، و لذا معتقدن فرق بین تصویر و مثال، تصویر اون نقش صورته، اما تمثال مجسمه است. یعنی اون معنایی که مثلا بوتی رو که میپرسیده، این شخصیت عینی بهش میده. خود مثل به معنای عینیت دادن، یعنی در خارج تقوام قوام پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه. من فکر میکنم اینها نظرشون این بوده که اگر مثل در اینجا به این معنا، اگر بخواییم ربا رو مثل ربا رو پیدا بکنیم، مثل ربا بیه خوده، نگفت ربا، مثل ربا. اگر ربا بخواد در تحلیل اقتصادی ما جایگاه خودش رو پیدا بکنه، مثل ربا بیه. من فکر میکنم مراد اینه، چون در باب حصر تعبیرشون اینجوریه که در حصر به انما اون بعدی حصر میشه، نه پشت سر انما، چون عدات حصر ما و الاست، لیس زید الا شاعر. اینجا در بسا حسریت میکنه شاعریت رو، یعنی زید رو در شاعر بودن، یا لیس شاعر الا زید، حسریت میکنه زید رو در بسا شاعر بودن در زید. در لغت عرب اگر بخوان بگن اینطور میگن، انما مثلا زیدون از شاعر، این از شاعر منحصر از شاعر بودن. در باب انما اون نه مطلوب انما، اون بعدی حسره. من فکر میکنم اگر آیه رو اینجور معنا بکنیم، مثل ربا، عینیت ربا در اقتصاد بیعه، مثل ربا بیعه، اجاره نیست. ربا رو با مضاربه نمیخوایم درست بکنیم، ربا رو با اجاره نمی کنیم. اینطور نیست که پول رو اجاره دادیم. اگر بخواهیم مثل ربا در اقتصاد پیدا بکنیم، من فکر میکنم اگه کلمه مثل رو در اینجا در نظر میگرفتن، اینا اینطور گفتن البیع الربا یا الربا البیع. من فکر میکنم آیه ناظره به خود ربا نیست. این اصلا این معنایی که من عرض کردم، ذالک به انهم قالو، این بیان همون قالوست. یعنی وقتی آمدن تحلیل اقتصادی بدن، میگن اگر ما بخواهیم در قراردادها نظیر مثل، یعنی عینیت ربا رو پیدا بکنیم، مثل ربا بی است. ببین اینطوری میشه، درست هم
اگر بی محصور رو فی بود، بی بازم باید آخر
میام، نه مثلیت محصوره، مثلیت ربا، مثلیت ربا در بی فقط. ببینید ها، نه اینکه بی فقط رباست، اون مثلیت رو. من فکر میکنم شاید در آیه رو کلمه مثل عنایت شده، نفهمون انما البیع و ربا، اون مثلیت رو در نظر بگیریم. یعنی اگر بخواهیم ربا رو در قراردادهای اقتصادی خودمون تفسیر بکنیم، تحلیل اقتصادی بکنیم، اون با بیع یکیه. این است، یعنی به اتحاد بین مبتدا و خبر و قول آیون، وحدتش از این نکته است. وحدت ما بین ربا و بیع نیست، وحدت ما بین مثل ربا و بیعه. یعنی اگر در فکر ما بخواهیم ربا رو تفسیر بکنیم، مثلیت بین معنا تحلیل بکنیم، عینیت برای ربا پیدا بکنیم، اون عینیتش بیعه، یعنی اجاره نیست، یعنی مضاربه نیست، این در حقیقت بیعه. یا به این مقدار فردا، چون وقت همون شد که فردا تتمه کنم، حالا فکری بشه رو مطالب.